از کنم اشاره کردم به دنبال بحثای گذشته که مروری بر تحلیل تاریخ و به اصطلاح یک نگاه فلسفی تاریخ داشته باشیم و بعد در اساس روی مقدار جریان تجدد رو و درگیریش رو با اسلام تحلیل کنیم. عرض کردیم که در این نگاه موضوع بحث ما وسیع تر از فرد و جامعه است، بلکه وحدت تاریخی جوامع رو داریم بحث میکنیم و بحث میکنیم از عواملی که در تحولات تاریخی و شکلگیری مسیر تحول جوامع دخالت داشتن. بر اساس بینش الهی هست که میگه کلیات و مقدماتیست که مفروض ماست، اینکه عالم مستند به خالقیت و ربوبیت خدای متعال است و کمال عالم ناشی از ربوبیت اوست. این یک. دو اینکه در مسیر کلی عالم برای اختیارات انسانی سهمی در نظر گرفته شده و ما مجبور مطلق به جبر تاریخ نیستیم، گرچه اراده ما در همه شؤون تاریخ دخالت نمیتونه بکنه. اینجور نیست که به ما اجازه بدن که مسیر تاریخ رو تغییر بدیم، ولی سهمی برای ما بالاخره قائل شدن. این نکته دوم بود. نکته سوم بود که این سهم هم مراتبی داره و اصل این تصرف به خلفای الهی و اولیاء الهی و اولیاء معصوم نبی اکرم و اهل بیتشون واگذار شده و اراده اونها و عبادت اونهاست که محور تکامل و حرکت تاریخ هست و بر محور ولایت اونهاست که حرکت تکاملی تاریخ شکل میگیره. در باطن تکامل تاریخ حقیقت ولایت هست که ظهور پیدا میکنه و جریان پیدا میکنه. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که چون انسان ها دارای اختیار هستند و ظرفیت عبودیت و اطاعت و خشوع و استکبار بهشون داده شده، دو جبهه تاریخی بر محور ایمان و کفر شکل میگیره که هم جبهه ایمان دارای غلاتیست هم در جبهه کفر و جبهه نور و ظلمت بر مدار استکبار و عبودیت در تاریخ شکل میگیرن و این دو جبهه تبدیل میشن به دو جبهه تاریخی که با هم درگیرن و این دو جبهه پیچیده ترم میشن و تدریجا تمدن سازی هم میکنن و درگیریشون در مقیاس تمدنی واقع میشه، یعنی از مقیاس مسائل خرد بیرون میاد. این دو تا جهتگیری شرح صد پیدا میکنن و به خودشون جامعه پردازی میکنن. همدلی، همفکری و همکاریاشون تعاون بر دل و تعاون بر اسم، یعنی تعاون بر توحید و تعاون بر کفر اتفاق میفته و دو تا جامعه ایمان و کفر، نور و ظلمت، هدایت و ضلال شکل میگیره. این دو تا جامعه هم در مقیاس تمدنی با هم میجنگن. دو نکته در اینجا توضیح داریم. یکی این که این درگیری هرچه پیش میریم پیچیده تر میشه و فراگیر تر میشه. یک نکته. و در مراحل تحول تاریخ مرحله بست کفر و بست ظاهری ظلمت و امتلاء عالم از جور مقدم بر مرحله ظهور کامل حق و غلبه ولایت حق است. یعنی اول عالم امتلاء از جور پیدا میکنه، بعد به عدل مطلق میرسه که ما اینو مکرر گفتیم، حالا بعد مفصلم توضیح خواهیم داد که به گمان ما عدل مناسبات ولایت نوره و جور و ظلم مناسبات ولایت کفره، که اونجایی که آشکار میشه ظلم، اونجایی که پنهان میشه جور. مناسبات ولایت جور و ولایت ظلم و ولایت ائمه نار و دشمنان اهل بیت علیهم السلام ظلمه و مناسبات ولایت نور و ولایت ائمه عدله. این که یملع الله به الارض قسطن و عدلن بهی، تو این بهی دقت بفرمایید، معنی بهی این است که تو همه عدلها ولایت امام محور، ظهور ولایت اوست. بهی یعنی یعنی او فاعل عدل است. یعنی لقل الله به هل عرض عدلن کمامل از ظلمن و جور. امتلاع ظلم هم امتلاع فعل بد نیست، امتلاع ولایت جوره که در افعال بد ظهور پیدا میکنه. ولایت ائمه جور جاری میشه در ارواح، در احوال، در اقوال، در افعال، حاصلش میشه جور. جور جریان ولایت باطله. اینات فهمیدیم. بعد از اینکه ولایت باطل جاری میشه، همه ارواح و افعال و رفتارها و افکار رو تسخیر میکنه، عدل به غلبه کلی میرسه و ولایت حق. پس عدل ظهور ولایت و خلافت حق هم ظهور ولایت نوره، جور و ظلم هم ظهور، حالا تعبیر ظهور هم دقیق نیست، جریان ولایت ظلمت. پس بنابراین بعد از امتلا و پوری که دیگه شما هر کجا نگاه بکنی ظلمته، بعد از اون امتلا یک غلبه مطلقی و ظهور مطلقی برای حق واقع میشه و شکست میخوره جبهه باطل. حالا این رو هم بعد توضیح میدیم که محور اصلی غلبه حق هم عبادت و اطاعت و بلاء اولیاء خداست. این هم یه مقدار چون در بحث گذشته گفتم بحث ظهور خلافت رو و ظهور ولایت رو بر محور بلاء معصوم رو دیگه تکرار نمی کنم. و محور غلبه و پیشرفت هم فداکاری و عبودیت و عهد و میثاق و وفای به عهدی است که معصومین با خدای متعال دارند. یک نکته دیگه که اشاره کردیم این بود که اگرچه در تاریخ شما دو قطب نور و حق و نور و ظلمت و حق و باطل دارید، ولی کل دستگاه باطل هم تحت پوشش از کنن ربوبیت خدای متعال و طبیعتا تحت پوشش سلطه معصومین علیه السلام از دستگاه باطل از سلطه معصومین خارج نیست. نسبت بین جبهه حق و باطل رو هم باز امیرالمومنین و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ما هستن که تعیین میکنن، اهل بیت هم که تعیین میکنن. این یک سلسله نکاتی بود که اشاره شد. حالا این مقدار همین بحث رو باز بکنیم که مراحل، پس عنایت بکنید درگیری هایی که تو تاریخ هست بر اساس این امر، درگیری عرض کنم بین ایمان و کفر اصلی ترین درگیری است. گرچه در درون جبهه باطل هم شما این جنگ ها و درگیری های بر سر دنیا میبینید و معنا نداره در جبهه باطل به الفت و محبت و انس برسن، باطنش تکالب و نزاع بر سر دنیاست، ولی که پوشش صلح و همکاری و تعاون بش بدن باطنش تنازعه. حالا این رو بعد عرض میکنم. بنابراین یک درگیری های مستمری در درون جبهه باطل هست، ولی که اینا دائما تلاش میکنن که با همدیگه متحد بشن و با اساس قراردادها با هم تفاهم میکنن، ولی واقعا اون تنازع برداشته نمیشه. مسابقه بر سر دنیا هست، به این مسابقه وسط دنیا هم یه جایی ظهور جدی پیدا میکنه، میشه جنگ های بزرگ تاریخی که مثل جنگ اول و دوم جهانی است که بین جبهه باطل بوده. ولی یک درگیری محوری تو تاریخ است بین جریان حق و باطل که عرض کردم در جریان حق محور ولایت الله و ولایت معصومین و پرستش اونهاست، شدت پرستش اونهاست که محور استقامت جبهه حق هست، صبر اونهاست که محور استقامت جبهه حق هست. مثال میزنن امام رضوان الله تعالی اگه شدت روحیشون کمی متزلزل میشد پیدا بود این تزلزل در کل بدنه نظام و جامعه تسری پیدا میکرد دیگه. شدت استقامت معصومین در مسیر حق و شدت عبادتشون هست که محور استقامت جبهه حق و غلبه جبهه حق، و اون برم شدت روانی اولیاء طاغوت محور اشتداد به دنیا و مقاومت جبهه باطل و تحرک روانی جبهه باطل است. این دو جبهه با هم درگیرند و محور درگیریشون چیست؟ محور درگیریشون منافع دنیایی نیست. درگیری بر سر منافع دنیا موضوع درگیری جبهه باطل، اونا سر منافع دنیا با هم درگیرند. این طرف محور درگیری پرستش خدای متعال، ایمان و کفر، جریان عبودیت و استکبار، این دو تا جریان درگیرن، هم استکبار میخواد و بسط پیدا بکنه و جبهه ایمان رو تسخیر بکنه و موحدین رو در تحت ولایت خودشون قرار بده، اونها رو تبدیل کنه به کافر. هم جبهه ایمان میخواد غلبه حق واقع بشه و حذف بشه استکبار از جهان، و این امر تدریجاً بسط پیدا میکنه. یه نکته رو در جلسه گذشته باز توضیح دادیم، و اون این بود که جبهه باطل و جبهه حق رو فقط ظاهرشو نبینید. این طرف انبیا هستن، ملائکه مقربین هستن، امکانات باطنی عالم است که در اختیار اولیاء خداست، محورش هم اسماء حسنا الهی است. اون طرف هم جبهه باطل است و ابلیس است و شیاطین است و جبهه است، و اون جبهه هم امداد میشه کلا نام دو هاولا و هاولا. منتها امداد جبهه باطل به گونه‌ای نیست که مسیر حرکت تاریخ رو، حرکت جهان رو تغییر بده، نه، اونا درون این جریان هستن ولی امداد میشن. این امداد قناعت کنید دست تدریجی پیدا میکنه. دو نکته رو من اینجا توضیح بدم. یک نکته اینه که توجهش بکنیم که محور درگیری بین جبهه ایمان و کفر بحث استکبار و عبودیت یک، ولی محور درگیری در درون جبهه کفر دنیاست، تنازع بر سر مطامع مادی است. و نکته دوم این که موضوع اصلی درگیری انسانه، یعنی جبهه انبیا میخواد انسان صالح تربیت بکنه، انسان رو به تربیت بکنه و انسان رو در بعد فردی و اجتماعی و تاریخیش موحد بکنه و دائما توحید رو در اون بسط بده، گسترش بده، شؤون جدیدی از بندگی رو درک بکنن. و در جبهه باطل هم محورش باز انسانه، اونا میخوان انسان رو تسخیر بکنند و انسان رو به استکبار برسونن و از طریق سرپرستی انسان به اقراض و منافع خودشون برسن. اونا دنبال استخدام انسان هم و میخوان انسان رو استخفاف بکنن تا استخدامش بکنن، اون رو از اون گوهر واقعیش توهی بکنن، اون رغبت‌های بزرگ و رهبت‌های بزرگی که در فطرت انسان هست خاموش بکنن، اون مطالبات عظیم رو در انسان از بین ببرن، انسان رو تبدیل کنن به یک انسان دنیایی. وقتی تنزلش دارن اون وقت برش امارت بکنن. اینا از فرمودیم دیگه، امارت بر او میشه آسان. یه بزرگوار میگه ببینید غربیا چقدر منظمن، اینجوری گفتم بله گوسفندا رو منظم کردن که کاری نداره که. شما وقتی آدم رو در مقیاس گوسفند و میمون نمیدونم تکامل یافته تنزلش دادی، کنترل این آدم خیلی کار سختی نیست، ولی اگر انسان اون خواسته های بزرگ در درونش بود به این راحتی متقاعد نمیشه. اینه که فرعون فاستخف قومه فاعطاه. حالا بعد انشاءالله اگر یادم باشه خصلت های درونی این دو تا دستگاه رو با هم مقایسه میکنیم، یعنی دستگاه حق و باطل رو انشاءالله خصلتاش رو با هم دیگه مقایسه میکنه، ببینیم چه خصلت های درون این دستگاه هست. این برای ایثار نور، فداکاری، محبت خیر، اون طرف شر، درگیری بر سر دنیاست، تفرقون، تکبر. حالا اونا رو توضیح میدیم که روابط اجتماعی چیست. یه موقعی من خدمتتون سال گذشته عرض کردم بخش عمده ای از دستوراتی که شما در روایات و آیات دارید مربوط به مناسبات اجتماعی جامعه ایمان است که ما ازش غفلت کردیم. بفرمایید. درگیری اونجایی که بر مدار حق حرکت بکنن نه، مگر از مدار به اندازه‌ای که غفلت از حق میکنن. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی این گفت اگه همه انبیا توی جامعه جمع شن با هم نزاع نمیکنن. عنایت فرمودین نزاع بین مؤمنین از اونجایی شروع میشه که تحملشون در درک حق متفاوته و در واقع غفلت میکنن دیگه. ولای غفلت نکنن نباید بینشون نزاع برقرار بشه. البته چرا انما یوقو بینکم، انما چیت آیه چیه یوقو بینکم الا رابطه البغضاء، یعنی ان الشیطان یعدکم البغضاء یامر الفحشاء، این آیه است. بله انما یوقو بینکم الا رابطه البغضاء، شیطان بالاخره بین مؤمنین ایجاد درگیری میکنه دیگه. بین دو تا مؤمن اگه تحت سلطه شیطان نرن درگیری پیدا نمیشه. درگیری و از اونجایی است که راه به شیطان میدن. بله؟ محور اختلاف باز نفسانیات دیگه، یعنی به اندازه‌ای که از ولایت حق خارج میشن تنازع میکنن. در محیط ولایت الله تنازع نیست. ازا در بهشت که داره آخرته نه نزاعی است، دایم و سهم فیها نسب و لا لغوب، علی سرر متقابلین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. اون خصلت عالم آخرته که دیگه این تنازعات شیطانی هست میشه. پس امر بکنید محور درگیری استکبار و عبودیته، اصل درگیری بین ولاته، یعنی یک طرف نبی اکرم یعنی یک طرف دشمنانشون، درگیری های پایینی ها به تبع. ازا حدیث عقل و جهل و خدمتتون یه موقعی تقدیم کردیم، با این نگاه مرور کنید حدیث عقل و جهل و. یک طرف نبی اکرم است و میخواد اطاعت کنه جنودی خدا متعال به او داده، اون طرف هم ابلیس جهل از من له العداوه و از خدا متعال جنود خواست برای جنگیدن. یک طرف حضرت ولی یک طرف هم شیطان با هم می جنگن. جنود باطنیشون هم صفات نورانی و صفات ظلمانی است. این درگیری کشیده میشه تو بدنه جامعه. جامعه رو رضا من همیشه عرض کردم تو عاشورا اگه دقت بکنید، این دست و بدنهایی که می جنگن، این شمشیر و نیزه هایی که مسخر این دست ها هستن، اینا اصل میدان جنگ نیست. همینطور که شمشیر و نیزه ها مسخر دست ها هستن، دست ها مسخر مغز ها، خود اینا مسخر ارواح هستند و این ارواح مسخر ولات هستند. یعنی جبهه سید و شهده مسخر از سید و شهده هستند، با فرمان حضرت حرکت میکنند. جبهه شیطان هم بر محور اراده شیطان و ولات جور حرکت میکنند. این دوتا اراده مقابل همان تو باطن هایی ببینید. جنودشون هم جنود عقل و جهله. لذا درگیری حق و باطل تو تاریخ اینجوری ببینید، محورش ایمان و کفر، محورش ایمان نبی اکرم و کفر فرائنه و اولیاء طاغوت. این دوتا درگیرن. این درگیری به بدنه ها هم کشیده میشه. اونایی که تحت ولایت حضرت نورانی هن با فرمان حضرت حرکت میکنن، اونایی که تولی پیدا کردن به ابلیس و ولایت ابلیس درشون جاری شده ظلمانی شدن، با فرمان ابلیس حرکت میکنن. و بعد این جاری میشه تو کجا؟ تو اول تو بدن میاد، بعد تو اندام منفصل میاد، تو ابزار و اسلحه ها میاد، بعد میاد تو امکانات طبیعی که مسخرن. این دو تا جبهه امکاناتی برای خودشون تسخیر کردن دیگه. انعکاس کردی این درگیری رو اگر شما نگاه بکنید از محور ولایت شروع میشه تا به امکانات طبیعی میرسه، همه امکاناتشون مقابل هم سفرایی میکنه. این اسلحه‌ای که اونور مقابل اسلحه اونور قرار میگیره، درگیری بین اسلحه ها نیست در اساس. این اسلحه مسخر مؤمن، اونم مسخر کافر. اراده مؤمنه که از این طریق داره با اراده کافر می جنگه، مجرا هستن. کما اینکه دست ما وقتی با دیگری پنجه می اندازه، این دست مجرای روحه. وقتی برید بالاتر، ارواح مؤمنین هم مسخر روح امامن، ارواح و کن فل ارواح جاریه در روح مؤمنینه و مؤمنین مسخر. کما اینکه ارواح خبیث کفار هم تحت سلطه روح اومده نار و اولیاء طاغوت و ولات جور و ظلمت هم. این درگیری شما عمیقش کنید، ببرید تا محور. موضوع اصلی درگیری هم سر فاعل‌های طبعی، یعنی امکانات طبیعی نیست، سر انسان هاست. اونا میخوان انسان ها رو مسخر خودشون کنن، البته از طریق انسان ها امکانات هم مسخر خودشون میکنن، و الا اگه فرعون انسان ها رو تسخیر نکنه که میتونه ملکی داشته باشه. کما اینکه انبیا از طریق هدایت انسان‌ها امکانات را هم به سمت خدای متعال رهبری می‌کنند، ولایت می‌کنند. پس این محور درگیری هم انسانه. او می‌خواد انسان موحد تربیت کنه، می‌خواد انسان مستکبر تربیت کنه. اینه که موسی کریم وقتی میره سراغ فرعون، به فرعون توصیه‌اش همینه دیگه، ارسل معی بنی اسرائیل را تعذب. اینا رو رها کن از سلطه خودت، رهاشون کن. ولذا درگیری انبیا هم همینه، میخوان اون ولایت رو از سر جامعه بردارن. وقتی برداشتن، و اونایی که طالبن به سمت هدایت حرکت میکنن. اونایی که طالب نیستن که خب طالب نیستن، اما اونایی که طالبن گاهی اوقات موانع نمیگذاره، اون موانع برداشته میشه. لذا اصل ظهور همینه دیگه. اینو بکنید، این درگیری بر سر پرورش و تربیت انسانه. حالا بعد اینو نظرم باشه حتما توضیح بدم که این درگیری در دوری اخیر تبدیل میشه به درگیری توسعه و تعالی، یعنی جریان توسعه جریان استکباره با همه ابعادش، کل این تمدن و تکنولوژی و ظاهر و باطن چیزی جز بستجو بت‌پرستی مدرن نیست. جهتگیری غالبش اینه، نمیخوام بگم هیچ رگه مثبتی درش نیست، جهتگیری غالبش همونه که حالا این جهتگیری مهم بعد توضیح بدیم ان شاء الله. پس یک نکته که درگیری موضوعش محورش استکبار و عبودیت، موضوع اصلی درگیری بستر سرپرستی انسانه، بسته هدایت و بسته ظلمت در حوزه حیات انسانی است، یعنی بسته حیات طیبه و موته، اون طرف گسترش موت، این طرف گسترش حیات، اون طرف جریان نور در حوزه اراده انسانی است، یخرجهم من الظلمات الى النور، یک طرف هم بسته ظلمت، یخرجونهم من النور الى الظلمات. این دو تا جریان درگیر تدریجا درگیریشون بسط پیدا میکنه، یعنی به شرط سرد میرسن. یعنی کفار فرض بکنید در دوره‌های قبل نمیتونستن یک تمدن همه جانبه‌ای بسازن که نسبت بین اون کفر و استکبار و همه موضوعات بسنجن و هماهنگ بکنن. کم کم شرط سرد پیدا کردن، نسبت بین مبانی خودشون رو و همه موضوعات برقرار کردن، نظام استکباری برقرار کردن، یعنی اون ولایت باطل همه جا جاری شده، این همون مرحله امتلاع، اون ظلمت همه جا مناسبات خودشو شناسایی کرده. حالا اینو من میگم بعد فقط مفصل بحث کنیم. یه موقعی من عرض کردم که این تمدن غرب که شما میبینید سه تا لایه داره. لایه اولش تکنولوژی است و محصولات است و نظم اجتماعی است و شرکت های به هم پیوسته و فروشگاه های زنجیره‌ای و خیابان و جاده و نمیدونم نظم و این هاست، درسته؟ محصولات مدرن و رفاه ظاهری. و یه پله پایین ترش که میدید اون عقلانیته، اون نظام محاسبه و تفکر و عقلانیتیست که برنامه ریزی میکنه برای جامعه، ساختارهای اجتماعیست. یه ذره یه لایه برید عمیق‌تر، اون روح این جامعه است. اون چه تو این روح جریان پیدا کرده سکولاریزم و اومانیزم و این هاست، لیبرالیزم. یه موقع من عرض کردم میشه لیبرالیزم، اومانیزم، لیبرالیزم، راسیونالیزم. سکولاریزم هم به نظر من به همین سه تا تعریف میشه. اومانیزم یعنی اول انسان خودش شده محور. اون چه باطن تمدن غرب و شکل میده اینه که انسان نفس خودش مدار شکلگیری حیات اجتماعی شده، اون نفس، اون من سفلی انسان شده محور تمدن. بعدم به آزادی های شخصی رسیده که من باید آزاد باشم دیگه. این آزادی، آزادی از تقید به عبودیت و مفاهیم و ارزش های معنوی است. بعدم شده راسیونالیزم، راهش هم اینه که ما با عقل خود بنیاد خودمون حرکت کنیم، کاری با انبیا و هدایت ها و تعالیم اونها نداشته باشیم. سکولاریزم هم یعنی یه تمدنی میخواد زندگی زمینی باشه، کاری با خدا نداشته باشه. اول مسئله که اصلا میخواد با کاری با عبودیت نداشته باشه. همین که کاری با عبودیت ندارم میشه اومانیزم، خودش میخواد محور باشه، نفس پرستیه. من حتی یکم اینو عمیق‌تر میکنم، میگم نفس پرستی هم نیست، شیطان پرستیه. کسی اگر نفس پرست شد شیطان پرست میشه. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان و انه بدونی، یعنی باطن این تمدنه که ببینید پرستش شیطانه، پرستش نفسه. ظاهرش میشه این دانش و عقلانیت مدرن، این میشه ظاهرش، ظاهرش میشه تکنولوژی و رفاه و محصولات اجتماعی، باطنش نفس پرستی، کمان که اون طرف باطنش خداپرستی است که تبدیل میشه به عقلانیت و بعد میشه به تمدن. اینا فهمیدین؟ یعنی آدم لایه اولشون ببینه میگه این تمدن عجب خوبه. بعدن من دیدم خیلی ها میرن نظم خیلی خوبی داشتن، قطارشون فقط اون موقعی که هنوز مترو تو ایران نیومده بود، اون قطارهای برقیشون به اختلاف 3 ثانیه در ایستگاه توقف میکنه، سر همون جایی که بهت بلیط میفروشن یه متر اینور اونور وا نمیسته، نمیدونم گرد و غبار رو دیو از این حرفایی که دیگه آدم خسته شده. انعاد میکنید فروشگاه زنجیریشون اینجوری هم دولت الکترونیک دارن، میشموره دیگه. توسعه ارتباطاتشون اینجوریه، ماهوارشون، اینترنتشون، سرعت اینترنتشون انقدر بالاست، خیابوناشون اینجور منظم حرکت میکنن، بعدم وقتی میگی این آخر انگیزه پشت سر این نظم چیه، میگه نظم که خوبه دیگه، یا روایت هم میکنه اتقوا الله علیکم به تقوی الله و نظمه، خود اینم غلط معنا میکنه، خود این روایت میگه علیکم به تقوی الله و نظم امرکم، یعنی تقوی در نظم در تقوا، نه نظم در دنیا پرستی. کجا این روایت میگه نظم با اون نظم محترم؟ یک جریان بت‌پرستی مدرنی که پشت سرش شدت روانی به دنیاست که حالا بعد توضیحش بدیم، که اصلا موتور محرکه تمدن غرب حرص به دنیاست، شدت روانی، حالا اونو بعد بحث میکنم. فقط الان می‌خواستم اینو عرض بکنم که ببینید آرام آرام چجوری بسط پیدا میکنه این جبهه باطل و امتلاء پیدا میشه، یعنی اون روح و باطن خودشو که اومانیزم نفس مداریست و عرض کردم باطن باطنش شیطان مداریست، انسانی که بر مدار نفس حرکت کرد بی خود میگه بر مدار نفسم، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، بر مدار اونو حرکت میکنه، کم کم اون ظلمت میاد تو عقلانیت، یک عقلانیتی درست میکنه سکولار. به نظر ما علم مدرن علم سکولاره، ریاضیاتش هم سکولاره، علوم انسانیش که جای خود داره، تکنولوژیش هم سکولاره، این سینما این تلویزیون که در اختیار اسلام نیست، روحش تجسد اراده های باطل، اینم تجسد اون اراده هاست، محصولش هم میشه این محصول. بعد ببینید هر کجا میده مناسبات شو درست کرده، مناسبات همون رو درست کرده و برای 60 سال 70 سال زندگی انسان از گهواره تا آخر عمرش هم یه برنامه ریخته، هیچ وقت تو خالی نمیذاره، از 2-3 سالگی برو تو مهد کودک، مادرت راحت کنه، خودش بره سر کار داره بذاره مهد کودک، بعد برو مدرسه، بعد برو دانشگاه، بعد برو تو کارخونه، بعد برو کار کن، بعد اینجوری کن، بعد تو بازنشسته شدی برو اینجوری یه جا خونه بخر، خوش باش تا بمیری دیگه، نهت میکنی و هر کجا هم میری رد پای این ظلمت دیده میشه، میری جنس بخری رد پای رباز، مدل لباسه رد پای اومانیسم توش هست، مدل خوابیدنه رد پای انسان مداری توش هست، الگوی رفتار اجتماعی رد تو باشه هست، مدل ارتباط اخشار رد تو باشه شیطنت توش هست، جایگاه حقوق اخشار رد باشه شیطنت توش هست، این شیطنت ها همه جو بردن و در مقیاس جهانی هم تبدیلش کردن به یه الگوی فراگیر. این همونیست که من عرض کردم جبهه باطل تدریجا شرح صدر در کفر پیدا میکنه و میتونه مناسبات اون استکبار رو در امور متنوع ببینه و دائما تنوع هم بهش بده. بر همون محور حالا خصلتاشو من یه موقعی عرض میکنم، خصلت‌های جبهه باطل رو که تنوع و تلقونه چجوری تنوع و تلقونه ایجاد میکنه، انشاءالله این موقع خدمتون از سوهن کرد که چجوریست، ولی فقط در همین میخوام از کنم که این جبهه باطل که شما میبینید آرام آرام بست پیدا میکنه، هیچ وقت کفر در دوره 10 قرن گذشته شرح صدر کفر امروزی رو نداشته، نه نرم افزارش رو داشته نه سخت افزارش رو، نمیتونسته یک نظام واحد هماهنگ ایجاد بکنه که نسبت بین الگوی پوشاک و خوراک و مسکن و روابط اجتماعی و اشتغال و همه اینا رو با مبانی مادی برقرار کنه، یعنی اون جریان سکولاریزم و عرفی کردن و زمینی کردن و دور از خدا کردن که عرض کردم سکولاریزم اگه من تعریف کن بگم تعریف کن یه قدم به اومانیسم تعریف کنم قدم بعد به شیطان پرستی تعریف کنم، اون جریان شیطان پرستی و نفس پرستی رو تبدیل کرده به یه امر هماهنگ، تو اشتغال هست، تو خوردن هست، تو خوابیدن هست، تو ازدواج کردن هست، تو دوستی هست، تو دشمنی هست، تو جنگ هست، تو صلح هست، تو مرزبندی بین کشورها هست، تو مرزبندی بین اقوام و جوامع هست، هر چه تعریف میکنه بر مدار اون مفهوم تعریف میکنه، یعنی مثل اینکه یه حبه خار وقتی میرویه تا همه جا اون دانه خار داره میرویه، تونستن اون ریشه رو بسط بدن و هماهنگش بکنن. مرحله امتلاء همینه، امتلاء از جور باطنش امتلاء از ولایت ائمه کفر، چون از کلام جور چیزی جز مناسبات ولایت کفر نیست، اون طرف هم که یم نه الله به الارض بستن و ادا، این بهی رو خیلی روش معنا کنید عنایت کنید، بسط حقیقت ولایت حق عدل تناسبات ولایت اوست، این تناسبات در همه جا جاری میشه، یعنی تو دوره ظهور شما هر کجا که نگاه میکنی ظهور ولایت امام زمان، کمان که در دوره شرع صدر گفت هر کجای دنیا نگاه میکنید بسته ولایت باطله. الان که خونه های ما هم که میریم همینطوره، طبق الگو اونا میخوریم. جالب اینه قبولش هم کردیم، خوشمون اومده ازش، ضررش هم میدونیم، تسلیم میشم هستیم. زائده های ما رو عوض کردن، ببینید زیباشناسی هم عوض کردن. من عرض کردم بدترین جور اینه که ترازوها جائرانه میشن، یعنی آدم وقتی میخواد وزن کنه جائرانه وزن میکنه، به باطل وزن زیاد میده، به حق وزن کم. اینجا اصلا سخن از حق گفتن دیگه خیلی مشکل میشه. الان خیلی از حقایق تو جامعه خود ما موحدین نمیشه حرف شده بزنیم از خلق میکنه. این مال همینه که ترازوها رو جور تغییر داده. موضوع درگیری انسان، زیباشناسی انسان، تفکر انسان، عقلانیت انسان، رفتار انسان موضوع تصرف قرار میگیره و طبیعتا همه چیز ظلمت پیدا میکنه. او که ظلمات فی بحر لجیه، ببینی ظلمات اوناست دیگه، آمده یخشاه و موج من فوقهی، موج من فوقهی، صاحب ظلماتون و ازاف و بعض ازا اخرج یده لم یکد و من لم یجعل الله له نورن ای امام من ملد فاطمه فما له من نور فی یوم قیامه. این جریان جور شر زد پیدا کرده است، تو هنر آمده، تو صنعت آمده، همه جا آدم میگه هنر دستبند، مثلا دستبند بعد آدم ظریف باشه، ولی ببینید در درون این بسته‌بندی دعوت به جاذبه های دنیا هست. سنت یعنی چه؟ اصلا سنت گرایی هم درون مدرنیته تعریف میشه به نظر من. این اصلا از مقالاتات بزرگ اون است، جنگ سنت و تجدد. جنگ سنت و تجدد نیست، جنگ سنت و تجدد درون مدرنیسم. پادشاهی و دموکراسی هر دو درون جبهه باطلن. عنایت کردید؟ اون ادواری که مارکس میگه که اشتباه هم میکنه، عنایت فرمودین، اون همش درون جبهه مادیه. یعنی فرض کنید که شما دوره بردهداری، فئودالیته فرض میکنید، بورژوازی، سرمایه‌داری و کمونیسم داشته باشید، همش جبهه باطل، مراتب رشد جبهه باطله. اینکه استبداد از شکل برده داری میشه تو شکل مثلا فئودالیت، بعد میشه سلطنت، بعد مثلا میشه دموکراسی، دموکراسی همون برده داری مدرن، فرق نمی کنید. مخصوصتون از سنت مناسبات کهنه شده دنیا پرستی است. خب بعد اگه دنیا پرستی شدید شد اون مناسبات رو باید ترک کنید. متاسفانه اینا دین رو هم میبرن تو سنت. در تعریف اونا دین بخشی از فرهنگ اجتماعی است و محصول ماده است. این که من هی میگم ولایت بیرون از دستگاه و از طرف خداست و حاکمه، همینو میخوایم عرض بکنیم. اینا دین رو به یه مفاهیمی تعریف میکنن که اون مفاهیم درون جامعه پیدا میشه. دین رو زیر مجموعه فلسفه و هنر قرار میدن، زیر مجموعه فرهنگ قرار میدن و خود کل این امور رو زیر مجموعه جامعه، جامعه رو و انسان رو زیر مجموعه قوانین ماده قرار میدن. یعنی از نظر اونا فلسفه فیزیک و ریاضی و زیست میره بالا، بعد میشه علوم طبیعی مثل فیزیک، ریاضی، زیست شناسی، حالا ریاضی رو خارج کنید، زیست شناسی، فیزیک، شیمی، بعد میاد علوم اجتماعی و انسانی. قرآن میاد زیر مجموعه علوم اجتماعی میشه. اعتراف کردید؟ یعنی اینجوری طبقه بندی میکنن. در نگاه اونا دین هم بخشی از سنته. ما جبهه حق و بخشی از سنت نمیدونیم. جبهه حق موازی اصلا سنت و تجدده. البته خود جبهه حق هم تکامل داره، یک دوره کمال پیدا میکنه، سنن و آدابش رشد پیدا میکنه، ولی هیچ وقت سنت ها و آداب نقض نمیشه. ان الدین عند الله الاسلام. بله حتما رشده، جهت ها عوض نمیشه هیچ وقت. این سنتی که اینا میگن دین رو هم میکنن سنت، یک کاسه با تجدد میزنن. بله اگه خودتون به در دستگاه خودتون دارید سنت رو تجدد میکنید، اب ندارید، دین رو نبرید جز سنت. اصلا این غلطه. ما مهمترین اشکالی که داریم میریم تو طبقه بندی اونا. یه دفعه میان بیا سلطنت شیش نوع که بیشتر نیست. خب جواب اینه، این شیش نوعی که تو میگه همش مال جبهه باطله.
کاری به جبهه عقل نداره. نوع جبهه عقل ولایت و تولیه. الست اولا بکن من انفسکم، نه پادشاهیست، نه بردهداریست، نه سلطنت، نه دموکراسی، هیچی نمیشه. اونا همش یه جبهه هست. نفسانیات، نفسانیات مدرن میشه، پیچیده میشه. این حرف کردی؟ ولایتی که مادر بر بچهش داره، بچه رو تر و خوش میکنه، بزرگ میکنه، این بردهداریه. شب خواب خودشون میزنه بچه رو مراقبت میکنه. چیه هیچ کنو مزید نیست؟ بردهداریه، سلطنت میخواد بکنه به بچه هرش. وقتی بچه رو داره تر و خوش میکنه، این مادر سلطنت داره میکنه، دموکراسی ازش رأی میگیره. ولایته، ولایت است که تحت تسخیر خدا هست. نبی اکرم ولایت داره، این ولایت سرچشمه محبت، علم، آگاهی، بصیرت، خیرخواهی و امثاله اینا هم فرمودیم. سن نبرید تو قاضی کل جریان مادی سنت و تجددش رو هم رفته، جبهه کفره، جبهه باطله. این درگیری به شرح صدر در کفر میرسه، یعنی اون هسته مرکزی رو شکوفا میکنه همه جا، به طوری که هر کجا برید اون هست، میبینید اون رو، اون جبهه باطل رو همه جا مشاهده میکنید. بست کفر رو شما همه جا میبینید در دستگاه باطل، کما این که در دوره ظهور شما بست ولایت رو همه جا میبینید. هر کجا میبینید نازله سجده نبی اکرم، مناسبات اقتصادی، مناسبات سیاسی، فرهنگی، همه همه، هر کجا ببینید ظهور سجده نبی اکرمه، همش ظهور خلافته. این طرف هم هر چی ببینید ظهور استکبار شیطانه، اوست که داره استکبار میکنه و این استکبار رو در ارواح و افکار و رفتار و بعد از اونجا در تمدن جاری میکنه، یه تمدن ظلمانی درست میکنه. این معنی شرح صدر در کفر. خب حالا من ازم رو جمع کنن دیگه. این دسته رو با حالا الزاماتی که داره، به خصوص مسئله درگیری اسلام و تجدد رو انشالله در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. برای سلامتی از سلامات بفرمایید.